بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دیروز عرض کردیم که یک مروری بر کلیات علم اصول میخواییم بکنیم به حسب حالا جهاتی که عرض کردیم و متن اون مقاله را هم خدمت شما تقدیم کردم. اولین بحثی که اینجا مطرح شده اینه که تعریف اصول فقه چی هست. اینجا گفتیم علمی است که از قواعدی که در مسیر استنتاج حکم کلی فرعی الهی مورد استفاده قرار میگیرد بحث میکند. یعنی در اصول فقه یه قواعدی داریم که این قواعد در مسیر استنتاج به درد ما میخوره. بعد این قید را زدیم که خود این قواعد مشتمل بر حکم شرعی نیست. اگر شد مشتمل بر حکم شرعی دیگه قاعده اصولیه نیست، قاعده فقهیه هست. بعد این مطلب را گفتیم که موضوع علم اصول فقه حجت هست، چیزی که در علم فقه حجت حساب بشه برای ما. حالا این تعریف میخواد یه مقداری وسیع تر از اون باشه که سابقا گفتن موضوع اصول فقه یه عده از بزرگان چیه؟ می‌فرمودن که ادله اربعه هست. ما میگیم نه، حجت. حجیت اگر هر چیزی داشته باشه برای ما بحث میکنیم در موردش، که البته این نگاه و روی کرد باعث شده که خب اخیراً مثلا در این کتب اصولی متأخر مثلا ما بحث بنای عقلا را بیم مثلا داشته باشیم و بگیم اگر بنای عقلا ثابت شد در زمان شارع مقدس چنین بنایی بوده و شارع نفی نکرده، رد نکرده، خب این حجیت برای ما پیدا میکنه و امثال ذالک. که حالا ممکنه شما به حساب این که میگیم شارع رد نکرده بخواید بگید این بحث تقریر شارع هست، ها تقریر معصوم هست، که اگه اینجور شد جزء سنت قرار میگیره. ولی اگر شما اون بخش اولی که احراز بنای عقلا هست بخواید مطرح کنید، اون جزء سنت نیست. حداقل ما میتونیم بگیم که این یک روش جدایی از به اصطلاح روش نقلی هست برای کشف سنت. این را میتونیم بگیم که آقا ما وقتی بنای عقلا را میریم احراز میکنیم دلیل نقلی نداریم و اثبات میکنیم که در زمان شارع این بنا وجود داشته. اینم باز به عنوان حدیث که این نیست، اینا جدا هست. بعد از آنی که حالا اینا مسلم شد میخواییم بگیم که نهی نکرده شارع، رد نکرده، نهی که چیزی به ما رسیده که عدم و رد را ما میخواییم به اصطلاح بگیم این روایتی داریم مبنی بر عدم و رد یا مبنی بر تأیید، همین سکوت کرده. شارع این را میدیده سکوت کرده، خود این دلیل اینه که این کار صحیح هست. در این حال سکوتی که شارع می کند یه نحوه تقریر هست یا نیست؟ خب این یک تقریری هست. بنابراین این مسئله را بایستی ما دقت داشته باشیم که مسلماً در یک فرضهایی ما آمدیم به اصطلاح سنت را از محدوده به اصطلاح نقل اقوال که بوده یه توسعه ای دادیم. مثلا این را نمیشه بگی این دلیل به شما که عرض کنم جدای از سنت هست. اما اگه آمدیم قیاس را بحث بکنیم که آیا قیاس به چه درد میخوره، آیا حکم شرعی اثبات میکنه یا نمیکنه، قیاس فقهی به همون معنای خاص، این که ما بحث میکنیم از حجیت یا عدم حجیت قیاس، بحث از ادله اربعه که دیگه مسلما نیست. در عین حال شما این را در علم اصول براش جایگاه قرار میدید. بنابراین وقتی موضوع شد حجت، شما مسائلی را که ممکنه در بعض مذاهب دیگه به عنوان حجت در فقه مطرح شده باشه میتونید مطرح کنید و در مورد اینا بحث بکنید، گرچه نهایتا حجیتش را نفی بخواید بکنید، ولی این که این حجت است یا حجت نیست میشه موضوع بحث علم اصول. خب اینم یه نکته هست که خدمت شما عرض کردی. تعریف صاحب کفایه را هم اینجا آوردیم که تعریف اصطلاح صاحب کفایه اینه که علم اصول قواعدی هست که علم به قواعدی هست که یکی از این دو تا ویژگی را داره، یکی این که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع میشن، دوم این که نه در مقام عمل چیه فقیه نیاز داره وظیفه عملی را به واسطه اون کشف کنه، که اینا این بخش دیگه حالا اصول عملیه میشه. حالا یه بحثی ما داریم که علم اصول با توجه به این که استدلال در مورد حجت و بحث در مورد حجت هست، ممکنه در طول زمان دچار تغییرات و تحولات و تطورات بشه، که حالا سابقا اینجوری متداول بود که ما طلبه ها کتاب هایی را که میخوندیم از نظر تحصیل در علم اصول، یه سیر تاریخی هم درش طی می‌کردیم. یعنی مثلا طلبه اولی که شروع می‌کرد معالم را می‌خوند، بعد قوانین را می‌خوند، بعد رسائل را می‌خوند، بعد کفایه را می‌خوند. شما این چند تا کتاب را اگه بذاری از نظر تاریخی، هر کدوم بعد از اون دیگری نوشته شده، و شما با خوندن هر کدوم از اینها انگار تحولات علم اصول را از زمان صاحب معالم تا صاحب قوانین دارید در این حال بررسی میکنید که آقا توی مثلا معالم چه مباحثی بود چه مباحثی نبود، چه چیزهایی صاحب قوانین اضافه کرده، چه بحثایی را به اصطلاح اصلا روی کرده متفاوتی با صاحب معالم ایجاد کرده، و هر تغییر دیگری که در علم اصول پیش آمده بود، سابقا طلبه به صورت ناخودآگاه، نه اینکه حالا بهش میگفتن بیا تاریخ علم اصول بخونیم، نه، اما تاریخ تطور و تحول علم اصول را یاد میگرفت. الان مثلا ما آمدیم گفتیم به جای کتاب معالم کتاب الموجز خونده بشه، و به جای قوانین هم اصول فقه خونده بشه. خب حالا حتی رسائل هم مثلا یه جایگزین هایی براش که امروز زیاد معرفی میشه، گرچه هنوز بله حتمی نشده، و همطور کفایه که مثلا حلقات آیه صدر خونده بشه به جاش حلقه سوم و حلقه مثلا نمیدونم چی. خب اینا وقتی شما برمیگردید و این کتاب ها را جایگزین اونا میکنید، درسته که ممکنه بگیم این کتاب ها در تعلیم مسئله اصول به شما کمک های خوبی میده، برای که مسائل اصولی تو اینا پاکیزه تر و جمع جورتر بیان شده، اما یه چیزی از دست میدهید و اون اینه که نمیدونید این حرف کی مطرح شده، از نظر تاریخی چه تغییراتی در علم اصول پیش آمده. و حال اون که اگه کسی میخواد مجتهد باشه، نیاز داره تحولات تاریخیه به شما که عرض کنم یک علمی را که درش اجتهاد میکنه یاد بگیره. بنابراین این مسئله هم یه نکته مهمی هست که ما اگر کتابهایی را به عنوان کتاب درسی تدوین میکنیم که مسلما هم باید تدوین بشود و در این مسئله ما تردید نداریم، باید مراقب باشیم که با هر تدوین و بحث جدیدی که پیش میاریم چه چیزایی از دستمون رفت، به اضافه اینکه چه چیزایی به دست آوردیم. حالا اونایی که از دستمون رفته اگر ضرورت داره در آموزش مورد توجه قرار بگیره، به یه شکلی جبران بکنیم. مثلا ما بیایم یک فصلی یا بحثی تحت عنوان تاریخ علم اصول اضافه بکنیم یا تاریخ فقه اضافه بکنیم. ها، این کتابی که جناب آقای سید محمود شهابی به نام ادوار فقه مثلا نوشتن، این برای این بوده که اینا توی دانشگاه که رفتن تدریس کردن احساس کردن تاریخ فقه با اون روشی که اونا تدریس میکردن دیگه دانشجو متوجه نمیشه. خب درسته که ابتداءً ممکنه تاریخ فقه نیاز نباشه، ولی اگه کسی میخواد صاحب نظر باشه در علم فقه، نیاز به تاریخ فقه هم داره. ای که بگن آقا متقدمین دیگه ندونیم کی هستن، متأخر المتقدمین ندونیم کی هستن، متأخرین ندونیم کی هستن، متأخر المتأخرین هم ندونیم کی هستن. بعد این مهمه برای ما که خصوصا بنابر بعضی از روش‌های اجتهادی بدونیم متقدمین چه میگفتن، چطور یه مسئله ای را بحث میکردن، چون اونا نزدیک به زمان معصوم بودن. ما اطمینان پیدا میکنیم که اینا مطالبشون با اونچه که معصومین علیهم السلام میفرمودن یه نحوه قرابت داره. میگن مرحوم آقای بروجردی حرف متقدمین را به این سادگی میگفته نمیتونیم زمین بگذاریم، به خاطر اینکه اینا در زمان، بعضیشون در زمان غیبت صغرا مثلا زندگی کردن، با اگه با خود معصوم ارتباط نداشتن با نائب معصوم ارتباط داشتن. ها، نه، از غیبت صغرا، در زمان غیبت صغرا زندگی میکردن اینا. خب این یه بحثیه که ما بایستی در این مسئله دقت بکنیم. بنابراین نکاتی را که ما از نظر تاریخی نیاز داریم باید یه جوری جبرانش بکنیم دیگه. حالا این هم یه نکته‌ای هست که بنابراین در پایان این بحث آوردیم که ممکنه با نیازهای عصر خودمون ما علم اصول را بیایم یه بازنگری و بازسازی بکنیم، ولی این به این معنا نیست که، چون خصوصا حالا که من تاکید میکنم برای اینه که عموما عزیزان حالا جوانتر میگن اینا چیه که مثلا خیلی رسائل مثلا این شکلی که بحث میکنه از مسائل. بله ممکنه ما بگیم شیوه ورود خروج بحث و امثال اینها یک شکل خیلی بهتری میتونه پیدا کنه. حتی مسئله جدیدی را که صاحب رسائل عنوان نکرده ممکنه ما عنوان بکنیم، که مثلا بحث هست که بعض از معاصرین خدا انشاءالله حفظشون بکنه، مثلا مدعی هستن که بعد از شیخ انصاری هستن یه مرحله جدیدی از تاریخ علم اصول فقه را ایشون شروع کرده. خب اینا را ما منکر نیستیم، اما خود همه ایشون که یه مرحله جدیدی را می فرماد، آیا بدون علم نسبت به مرحله قبلی داره میگه مرحله جدید هستم یا با علم به اون، و بعد اون را بدونی. اگر کسی بنا داره مجتهد باشه، باید اطلاع خوبی از تاریخ علمی که میخواد درش اجتهاد کنه داشته باشه. این هم یه نکته هست که ما اینجا خدمتتون عرض کردیم که باید بهش دقت داشته باشیم. یه بحثی داریم تحت عنوان موضوع علم اصول. اینجا یه عبارتی اول این جمله آوردیم که در نگاه علم شناسانه دانشمندان شرقی، برای شناخت هر علم بایستی به چند پرسش پاسخ داد. این یه مقدار اینجوری معمولا تو کتابای اصول ما نمیخونیم. این اشاره هست به اون بحثی که ما داریم تحت عنوان رؤوس ثمانیه، که ما هر درسی را که شروع میکنیم معمولا میگیم باید رؤوس ثمانیه این درس و علم را یاد بگیریم. مثلا نحو رؤوس ثمانیه‌اش را میخونیم. این کتاب هدایه که اون موقع مثلا الهدایه فی النحو میگفت، خب رؤوس ثمانیه علم نحو را آمده بحث کرده. این رؤوس ثمانیه‌ای که ما میگیم یه نحوه علم شناسی هست، یعنی تحلیل مرحله دوم هست. شما ممکنه یک علمی را، یه مسائلی را یاد بگیرید از فقه، اصلا کار نداشته باشید که فقه چیه. میان وضو میخوای یاد بگیری، بیا تا اینجوری وضو میگیرن. میخوای غسل یاد بگیری، اینجوری غسل میگیرن انجام میدن. خب این یه جوری مسئله است. بعد شما میاییم مجموعاً خیلی از این مسائل را که گفتی میگی این علم فقه هست. بعد یکی میاد میگه وایسا ببینم علم فقه چه کسی تأسیس کرده، دو علم فقه موضوعش چیه، سه علم فقه چه دلائلی درش به درد میخوره، چهار پرسش هایی که در مورد خود علم فقه میکنیم. این پرسش ها که ما بهش میگیم رؤوس ثمانیه، رسم علمای مسلمان بوده که هر درسی علمی را میخواستن شروع کنن، اول در مورد این رؤوس ثمانیه صحبت میکردن، میگفتن لیکون طالب و فیه علا بصیره، برای که علم شناسیش چه بشه، تکمیل بشه، یک بصیرتی نسبت به اون علم پیدا بکنه. خب در اروپا و آمریکا یه جور دیگری علم شناسی دارن. اگر شما مثلا اخیراً در ادبیات اونها دقت کنید، اونها یه چیزی دارن به نام جامعه شناسی علم. جامعه شناسی علم و به یه سبک دیگری باز اونام در مورد شناخت یک علم و به اصطلاح نوع به اصطلاح تحلیل های خاص خودشون برای اون علم صحبت میکن. این تعبیر را آقای دکتر احد فرامرز قراملکی در یه مقاله ای آورده که همین علم شناسی دانشمندان شرقی، یعنی اصول رؤوس سمانیه، این را محل بحث قرار داده و روش‌های علم شناسی دانشمندان اروپایی هم یه اشاره‌ای کرده که میتونید اون مقاله را مراجعه کنید. خوبه. حالا ما همین کاری را که در رابطه با به اصطلاح علم شناسی شرقی خودمون داشتیم در مورد علم اصول انجام دادیم، ها، که آقا علم اصول موضوعش چیه، ها، تاریخ چش از کی شروع میشه، اونا میگن مؤسس این علم کی هست. این کتاب جناب آقای صدر خدا رحمتشون کنه، تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام، بحث کرده که آقا این علوم اسلامی که شما میگین مؤسسین شیعیان هستند. کتاب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام جناب آقای صدر نوشته، ظاهرن حالا بعضی از نویسندگان الازهر مثلا یه نکته‌ای گفته بوده که مثلا شیعیان در مسائل علمی مثلا چیز قابل توجهی ندارن، از عدم اطلاع اوشون بوده. آقای صدر آمده کتاب تأسیس و شیعه رو نوشته که جواب بده. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی از ذریعه الی تصانیف شیعه را نوشته. اینا همه تقریبا معاصر بودن و عرض می رسید و با این زحماتی که کشیدن خواستن به یه نحوی پاسخ اون به اصطلاح ادعا را بدن که آقا شیعه در این مسائل مطلبی نداره یا مذهب قویی نیست. اومدن اینا را جواب دادن، ها، از ذریعه الی تصانیف شیعه که یک کتاب فهرست بسیار بزرگی شد، غوغا کرده این آدم در این که کتابهای شیعه را معرفی کنه، اونم تأسیس و شیعه را، ظاهرن آقای صدر سید حسن صدر هست که اون را نوشته. خب حالا این تاریخچه علم که میگیم ناظر به همون پرسشه که تأسیس این علم کی کرده، در چه قرنی بوده، در چه زمانی بوده، چه جوری این علم آمده جلو، اینا را صحبت میکنن و هدف و فائده علم. ما برای چه میخونیم علم اصول را، برای چه میخونیم؟ اگر کسی نخواد مجتهد باشه علم اصول میخواد، ها؟ یک کسی نمیخواد مجتهد باشه، آیا خوندن علم اصول براش لازمه؟ ها؟ ممکنه یک کسی بگه بله، اگه یک انسان میخواد کارشناس در حد کمتر از مجتهد باشه، ها، ولی بالاخره فضیلت علوم دینی را درک بکنه، ولو اینکه علم اصول نمیخواد به اون اندازه که مجتهد در مسئله اصولی باشه، ولی باید با چی؟ اصطلاحات علم اصول آشنا باشه. مثلا یک کتاب، دو تا کتاب مثل الموجز، مثلا اصول فقه مزفر، این باید بخونه. برای چی؟ برای که فردا میخواد یه متن تفسیری بخونه، یه متن فقهی بخونه، برای مردم توضیح بده. یه اصطلاح اصولی اگه مثلا مواجه شد دیگه گیر نیفته که آقا این که ما نمیدونیم یعنی چی، ها؟ بنابراین با تناسب به این هدف، اینا میخوام عرض کنم که شما که مثلا میشی مسئول آموزش مدرسه علمیه، این علم شناسی ها به دردت میخوره. نه اینکه بگیم اینا یه حرفایی قدمای ما میزدن به درد میخوره، نه، شما میخوای برنامه تحصیلی طلبت رو تنظیم کنی، میگی آقا این طلبه من میخواد تا مثلا تا پایه هشتم بخونه بره جذب مثلا مراکزی بشه، خدمات اینجوری بکنه. این مجتهد بشه نیست، اصلا تو ذاتش نیست. کسی که نمیخواد مجتهد بشود، بعد شما رسائل را میدهید زیر بغلش میگی بخون، این رسائل کتاب مجتهد پروره. ممکنه شما بگی این به درد این نخوره، اصلا نیاز نداره به این. چرا؟ چون هدف را ما مشخص بکنیم، هدف برنامه درسی را باید مشخص کنیم، هدف علم از این علم و دانشی که خونده میشه باید مشخص کنیم، اینا را باید مشخص کنیم. بعدش به شما که عرض بکنم طبق اون هدف بیایم چه کار کنیم در مورد این که چه بخونیم، چه نخونیم، چطور بخونیم، چه مقدار بخونیم، همه اینا که برنامه درسی طبق اینا تنظیم میشه. به عرض میرسید. بعد مثلا حالا اینجا ما نگفتیم، ولی شما توی اون رؤوس ثمانیه که نگاه میکنید، رتبه علم هست. رتبه علم شما باید بدونید که این علم نسبت به چه علمی مقدمیت داره. مثلا منطق نخونده، اگه یکی بخواد فلسفه بخونه، شما که استادش هستی، مسئول برنامه‌ریزی دستی هستی، باید بگی نه نمتونی، نباید بری، به دردت نمیخوره، تو ملا نخواهی شد. برای که مقدمه را تحصیل نکردی. چه علمی پیش نیازه، چه علمی پیش نیاز نیست. اینا هست که ما اومدیم تمام اینا را تقریبا الان تضییعش کردیم. یعنی متاسفانه غیر از حالا ملاهای حسابی نمیدونن که برای چه ما داریم این همه لفت میدیم در مقدمه کفایه که موضوع این علم چیه؟ رؤوس ثمانیه را ذکر کنید. چه میدونم و از اینجور حرفا که میشینیم هر روز، میگه ده روزه داریم میریم میگه موضوع این علم چیه. بعد متاسفانه خود استاد هم نمیدونه. به عرض میرسید. یعنی بعضا اساتید محترم اصطلاح خوب حفظن، اما نمیدونه برای چی این اصطلاح را داره یاد طلبه میدهد. طلبه هم گیج میشه. شما اگه به یه طلبه بگه اینا را یاد داشته باش، بعدن ممکنه شما برید توی مجموعه بشی کارشناس آموزش عقیدتی، نمیشن. بعد اینا داشته باشی که به یک سربازی، نمیدونم به یک افسری بگی بزرگوار شما میخواید مثلا مطالعاتی داشته باشید، نظم مطالعاتی داشته باش، چیزی که مقدمات اونه اول یاد بگیر. اینا را اینجا داریم میگیم، ولی چون ضمن یک علم دیگری هست، حالا ما میگیم میخواییم اصول بخونیم، تازه خود اصول هم نمیدونیم برای چه میخواییم بخونیم، این نمیشه. الان میان اینا مثلا اسمش میگذارن چی؟ برنامه ریزی آموزشی. بعد میگه دو واحد برنامه ریزی آموزشی هم باید بخونی. بنده یه متخصص برنامه ریزی آموزشی در این دانشگاه علوم پزشکی شیراز هست، چند سال پیش جلسه ای بود، بنده طبق هم چیزا که توی همین بحثای خودمون خوندیم اظهار نظر میکردم که نه این باید اینجوری برنامه ریخته بشه، این باید اینجور بشه. خب ایشون براش جالب بود که مثلا ما در این مسائل اظهار نظر میکنیم، منم برام جالب بود که اون خیلی پاکیزه و حساب کتاب داره، حالا اونا اصطلاحات اروپایی و اینام حقیقتیش میکردن، دارن همین را میگن. بعد یه وقتی بحث شد که مثلا شما به عنوان یه طلبه اینا را از کجا میگی؟ گفتیم خب ما اصلا علم شناسی ما اینجوری بوده، ما جناب شهید ثانیمون در کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، وظیفه استاد میدونه که برنامه درسی طلبش را چک کنه. بعد میگه باید بهش بگه این علم را شروع نکن تا اون علم مقدمی را نخونده ای. اینا را تصریحاً تو منیت المرید گفته. یعنی 700 سال پیش ما این حرفا میزدیم. حالا یکی میره مثلا لیسانس برنامه ریزی آموزشی میشه، چهار تا اصطلاح یاد میگیره، میاد میگه که اینا خب این چیزا نمیفهمن، چون چهار تا اصطلاح انگلیسی مثلا یاد میگیره، خیال میکنه که اصل بحث نبوده. نه، اینا بوده. بنابراین بحث هدف علم بحث مهمیه، بحث رتبه علم بحث مهمیه. این رؤوس ثمانیه را یه مروری بفرمایید. حالا اگه نمیرسید به کتابهای به اصطلاح که قدما نوشتن و اینها بحث بکنید، برید سراغ همین مقاله‌ای که آقای عرض کردم احد فرامرز قراملکی آورده در رابطه با به اصطلاح علم شناسی به اصطلاح شرقی ها، دانشمندان شرقی یا مسلمانان، اینطور تعابیری داره. این مقاله را میتونید پیدا بکنید و یه اطلاعات کلی خوبی به دستتون میاد. حالا معمولا علمای بزرگوار ما از این 8 رؤوس ثمانیه که باید خوب ازش بحث میکردن، گفت که قناعت کرده از همه اینا به یک بحثش که تعریف علم چیه و موضوع علم چیه. حالا موضوع علم به شما که عرض کنم، اصول هم قاعدتا بایستی بحث میکردیم که موضوع علم اصول، بعضی ها گفتن ادله اربعه هست، ما گفتیم این را با یک طوری بستش باید بدهیم که بگیم چی؟ حجت. چه چیزی برای مجتهد حجت حساب می شود؟ ها؟ حجیت اثبات کنیم. اون چه که حجت است برای ما در علم اصول، اون چه که می تواند حجت باشد برای فقیه در علم فقه، حداقل این را باید بگیم. گرچه بند حرفم اینه که اصول فقه را معمولا علمای ما بحث کردن، دیگه اصول کلام را بحث نکردن. اصول تفسیر را بحث نکردن، اصول نحو را بحث نکردن. این که اصول اینا را بحث نکردن، نه این که نمیدونستن اونا هم اصول داره، بحثشون این بوده که با یادگیری اصول فقه تقریبا دیگه کسی که مجتهد میشود در اینجا غنی میشه از این که بخواد اصول و تفسیر را جداگانه بحث کنه یا اصول نحو را جداگانه بحث کنه، با براحتی میتونه اینا را خودش کشف کنه. بنابراین چیزی که ملاک حجیت در فقه هست، اگه فهمیدیم خودمون میتونیم حدس بزنیم که چه چیزی ملاک حجیت در نحوه، چه چیزی ملاک حجیت در تفسیره و امثال ذالک. بنابراین این را تفصیلی بحث نکردن. حالا من میخوام از این یک گریزی بزنم که بنابراین ما میتونیم بگیم علم اصول فقه اصول حداقل اصول علوم اسلامی هست، نه فقط اصول فقه. حالا که مثلا من بعضی از نویسندگان کتب تاریخ را دیدم، تاریخ داره می نویسه بالاخره تاریخ هم اصول میخواد. دیدم که هم قاعده اصولی خودمون که این مطلب حجت نیست اینجا، این مطلب حجت هست، چون اصول خونده بوده میتونسته این را برای علم خودش به کارگیری کنه. روش شناسی علوم اسلامی باید به نوعی به علم اصول بگیم. روش شناسی علوم چی؟ اسلامی، نه فقط روش شناسی فقه. این را حداقل در یک برهه 2300 ساله ما اینجوری بودیم. قبلش حالا ممکنه شما مثلا در کتاب ها نگاه کنید، یک کتابی داره سیوطی به نام اصول النحو، اصول النحو، دقیقا مثل ما که اصول الفقه بحث کردیم، او حجت در نحو را بحث کرده. این کتابش چاپ شده اخیرا، همین سالهای اخیر بعد از انقلاب چاپ شد. خیلی خوب، این اصول و نحو سیوطی داره به ما میگه که علمای مسلمان متوجه اصول نویسی برای سایر علوم هم بودن، ولی به نظرشون رسیده شاید دیگه خیلی هم نیاز نیست. با خوندن اصول فقه خیلی چیزهای دیگه هم یاد میگیرن. اما میخوام یک نکته ای عرض کنم که ممکنه الان مسئله متفاوت شده باشه. شما ببینید در حوزه علمیه قم الان درختواره رشته های علمی حوزه که نوشته شده 400 رشته دارن پیشنهاد میده، 400 رشته علمی. اگه 400 رشته علمی میخواد درست بشود، معلوم نیست اصول فقه پاسخگوی همش باشه. ما باید از همین حالا به فکر باشیم که روش شناسی علوم خودمون را پاکیزه متناسب با دانش دینی و اسلامی خودمون تنظیم کنیم، و الا ممکنه یه جوری بشه که همش نون قرضی از اروپا و آمریکا بگیرید، و اینا مبانی اگه کسی ندونه یه بارگی خراب میکنه دیگه. عرض میرسید، بنابراین الان نیاز هست ما علم اصول را از یه زاویه دیگری بررسی بکنیم. عرض میرسید که علم اصول میخواد روش شناسی علوم اسلامی باشه. علوم اسلامی گستره وسیعی داره، الانم داره وسیعی تر از اون چه که بوده میشود. بنابراین ما باید اصولمون را متناسب، یعنی روش شناسی علمیمون را متناسب با وضع فعلی چی؟ یه رشد عجیبی بدیم. این که ما توی پاراگراف قبلی گفتیم که میتواند متناسب با نیازهای عصری بازسازی شود، این بازسازی شود اینجوریه که الان به نظر بنده طلبه ها اگه میخوان میدونداری کنن، حالا موقعشه، حالا موقعشه. نشینید به این که آقا ما هرچه اینها گفتن از حفظ میکنیم. من عذر میخوام، انقلابیگری علمی هم نیاز داریم، مگه همش انقلابیگری توی مباحث حالا سیاسی و اجتماعی نیاز داریم؟ این بعضی بچه های طلبه های ما خیال میکنن که مثلا حالا یک کار جهادی کرده، دست درد نکنه دستش هم میبوسیم، ولی خیال میکنه این همه ای کاریه که باید بکنه. طلبه اگه میخواهد کار جهادی علمی بکنه، تو حیطه کار علمیش هم میتونه میدانداری کنه، ولی خب یه هوش و استعداد ویژه‌ای میخواد. همه نمیتونن، اما هر که مردشه اشتباه میکند که میرود کار را در عرصه دیگری انجام میدهد، برای که ضرورت کار علمی منزمین مونده. انقلابی گرانه و با یک روحیه کاملا انقلابی بعد شما وارد کار عرصه علم بشید. چه میخواییم بکنیم؟ میخواییم این توسعه علمی که جهان اسلام الان میخواد پیدا بکنه حمایت بکنیم دیگه. خیلی خوب، شما روش شناسی علمیتون را بست ندهید، میخواید چه حرفی بزنید در این مسائل جدید؟ ها؟ خیلی اینجاها نیاز به کار داریم، کارهای مفصل، و البته بعضیاش چون جدید میشود من خدمتتون عرض کنم. اول یه عده ای از آقایون ما اهل علم، حتی طلبه های جدید که میان، خیلی هم ممکنه حرف از نوع آوری بزنن، ولی ذهنشون چسبیده به همون چیزایی که دیگران گفتن. این چسبیدگی ذهن به همون چیزی که دیگران گفته نمیتونه نوع آوری مجتهدانه داشته باشه، یعنی اجتهاد جدید بکنه. این که با اینا باید تعیین تکلیف ما بکنیم. بعضی ها نمیشوند مجتهد تا آخرشن، ولی خیلی قشنگ حرف قبلی را تکرار میکنند. یه عده دیگری داریم که زیادی دنبال نوآوری هست. این نوآوریش سنت سنیه‌ای را بنیاد نمیگذارند، یه بدعت هایی را درست میکنه برات، بدعت گذاری میکنن، یعنی بدع من الفقها میشن، چیزی میگویند که با اصول مبانی ما در طول تاریخ چیه؟ هماهنگ نیست. این که گفتیم تاریخ علم را بخونید برای اینه که تحولات را ببینیم. اگر علامه هلی بعد از مثلا شیخ طوسی حرف جدید زده، این چجوری این حرف را زده است که دیگران تلقی به قبول کردن؟ چرا یکی دیگه حرف میزنه همه منکرش میشن؟ اینا رو باید یاد بگیره مجتهد که نحوه ورود و خروجش به بحث به گونه‌ای باید باشه که دیگرانی که متدینین هستند، علمای دینی هستند، احساس نوآوری بکنند، نه احساس بدعت، چون در مقابل بدعت موضع میگیره، حق هم داره که موضع بگیره. اینا عبارت هایی که گفته میشه، نوع صحبت هایی که میشه. اول گفته بود تا کسی غوره هست نباید کشمش نمایی بکنه. خب این باید اول توضیح بدهد که علمای دیگر ما چه میفرمودن، بعدش که توضیح داد بگه حالا متناسب با اون چیزی که اونا میفرمودن این حرف را میتونیم مطرح کنیم، این میشه اجتهاد. ولی وقتی بریده از حرف قبلی ها یه چیز جدیدی، یه چیزی همینطور مندرآوردی میشه، این جدید نمیشه، مندرآوردیه. حرف مندرآوردی را کس قبول نمی کنه. پس لم کار باید ما یاد بگیریم. و حالا این موضوع علم که مثلا ما بحث میکنیم، این که میگیم توسعه دادیم موضوع علم را، اینا رو بحث کنیم. یه کتابی هست به شما که عرض کنم به نام الرائد، تقریرات درس اصول حضرت آیت الله عظمی آیه سیستانی هست. بله، الرافد، الرائد، الرافد. حالا من خیلی قبلها این سالهای اخیر که ما فرصت مطالعه خیلی پیدا نمی کنیم الا همین بحثی که خدمت دوستان داریم ناظر به همین بحث، ولی این الرافد را اگر بتونید پیدا بکنید، یه نگاه خیلی جالب به تاریخ علم اصول انداخته. دلم میخواد این الرافد را بخونید و بعد بگیم حالا اگر میخواید مطلب جدیدی بفرمایید، ببین چه میخواید بگید که مرحله چهارم علم اصول را اونجا ادعا کردن. این را انشاءالله مراجعه کنید. بعدش ما برگردیم بگیم خیلی خوب، در موضوع علم اصول هم یه توسعی قائل شدیم که بتوانیم از چیزایی که احتمال دلیلیتش میدیم به عنوان موضوع علم اصول بحث کنیم. حالا ولو این که در پایان بگیم این برای ما دلیل حساب نمی شود، حجیت ندارد. خیلی خوب هست، یکی الرافد را دو سه بارم اسم این کتاب به شما که عرض کنم الفائق فی اصول فقه، که اینم به شما که عرض کنم اخیراً در حوزه علمیه قم چاپ شده به عنوان کتاب درسی و مورد بحثم قرار میگیره. حالا این مسئله را که گفتیم، فردا تاریخچه پیدایش علم اصول فقه را انشاءالله مرور میکنیم که انشاءالله اینم بد نیست یه آشنایی داشته باشید. اون تاریخچه ای هم که خدمتون عرض کردم در اول کتاب الرافد، تقریر درس آیت الله عظما، تقریر اصول سیستانی، اونم انشاءالله مراجعه میکنید که حالا ما ولو داریم انگار از حاشیه بحث اصولی رد میشیم چون این مقاله را صرفا میخواییم مرور کرده باشیم، ولی اجمالا یه آشنایی های هم با اون بحث داشته باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.